آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع بلقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
همراهان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی، امروز چهارشنبه است، 25 روز از خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 15 ذوالقعده 1443 هجری قمری و 15 ایون 2022 میلادی و آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون تکرار گفتار راه رستگاری رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. در این لحظه تقویم تاریخ رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
به نام خدا. سلام شنوندگانی عزیز، صبح شما بخیر. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز چهارشنبه 25 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 15 ذوالقعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 15 ایون سال 2022 میلادی است. 943 سال پیش بنابر روایت های تاریخی در روز 15 ذوالقعده سال 500 هجری قمری ابن فاخر دانشمند و لغتشناس بزرگ مسلمان در شهر بغداد وفات یافت. او در جوانی سفرهای بسیار به مکه و یمن کرد و از علمای آن زمان کسب دانش کرد و در لغت و حدیث به مقام استادی رسید. شیوه نگارش ابن فاخر مبتنی بر نثر فاخر و آمیخته با صنایع لفظی اما فصیح و روشن است. از جمله آثار ابن فاخر می توان به کتابی جواب مسائل اشاره کرد. بیست و یک سال پیش در روز 15 ایونی سال 2001 میلادی با امضای توافقنامه میان کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان سازمان همکاری شانگهای تأسیس شد. هدف این سازمان افزایش همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی اعلام شده است. سابقه سازمان همکاری شانگهای به سال 1996 برمی‌گردد که این کشورها بجز ازبکستان به منظور تقویت اعتماد و افزایش امنیت در مرزهای طولانی خود پیمان موسوم به شانگهای 5 را منعقد کردند. این پیمان در شرایط امضا شد که شوروی فرو پاشیده بود و آمریکا میکوشید در کشورهای آسیای میانه نفوذ کند. با پیوستن ازبکستان به شانگهای 5 این گروه عملاً به سازمان همکاری شانگهای تبدیل شد. هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان نیز اعضای ناظری این سازمان هستند. سازمان همکاری شانگهای یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای از لحاظ جمعیت، وسعت و توان اقتصادی و نظامی است. بعد سال پیش در روز 25 خردادی سال 1399 هجری شمسی محمد علی کشاورز بازیگر مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در سن 90 سالگی درگذشت. وی متولد 26 فروردین سال 1309 هجری شمسی در شهر اصفهان بود و از هنرستان هنرپیشگی تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک فارغ التحصیل شده بود. او فعالیت‌های هنریش را از سال 1339 با حضور در نمایش ویولونسازی کرمنا آغاز کرد و برای نخستین بار در سال 1343 با فیلم شبیقوزی بازیگری سینما را نیز تجربه کرد و پس از آن در فیلم‌ها و نقش‌های بسیار خوش درخشید. کشاورز برای بازی در فیلم مادر ساخته علی حاتمی نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اولی مرد شد و در فیلم‌های سربداران، کمال الملک، هزار داستان، پدر سالار و بسیار فیلم‌های دیگر به ایفای نقش پرداخت. ایشان همچنین دارای نشانی درجه یکی فرهنگ و هنر در جمهوری اسلامی ایران است. از محمد علی کشاورز به عنوان یکی از مطرح ترین و با سابقه ترین هنرمندان عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران یاد می شود. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخی امروز چهارشنبه 25 خرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 15 ایونی سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان فارسی است
فرهنگ نامه کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان
با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیز و ارجمند در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتها این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. فرش دستبافت ایرانی آمیزه از هنر و خلاقیت و وجود 360 قطعه آثار تمدنی ایران زمین در موزه پرگامون برلین. از جان شنونده در این قسمت از برنامه قصد داریم به معرفی یکی از زیباترین و شناخته شده ترین صنایع دستی ایرانی یعنی فرش دستبافت ایرانی با شما صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشه. ایران با داشتن فرهنگ 5000 ساله یکی از غنی‌ترین میراث‌های هنری و صنایع دستی در تاریخ جهان را در خود جای داده است. بسیاری از شاخه‌های صنایع دستی ایران از جمله بافندگی، سفالکاری، خوشنویسی، فلزکاری و سنگتراشی و امثال آن در سطح جهانی برجسته هستند و در بازارهای جهانی دارای جایگاه مناسب هستند. صنایع دستی 8 شهر و 2 روستای ایران به ثبت جهانی رسیده است که همین امر باعث شده است که ایران در مقام نخست در این حوزه قرار بگیرد. پس از ایران کشور چین با 6 شهر و شیلی با 4 شهر و روستا در مقام دوم و سوم قرار دارند. 370 رشته صنایع دستی در ایران وجود دارد که در 24 دسته قرار می گیرند. از جمله صنایع دستی برتر ایران که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفتند می توان به فرش های دستبافی ایرانی اشاره کرد. روز 10 ژوئن در ایران برابر است با روز ملی فرش. به همین مناسبت ما در این قسمت از برنامه درباره فرش ایرانی با شما عزیزان صحبت می کنیم. در زبان فارسی دو واژه قالی و فرش برای محصولاتی بافته شده که بر روی زمین انداخته می شود استفاده می شود که از نظر معنای کمی با هم تفاوت دارند. فرش در واقع به هر چیزی گستردنی و پهن کردنی گفته می شود که انواعی مختلف دارند از جمله قالی، گلیم و جاجیم. اما به فرش هایی که دارای پرز هستند و با چله بافته می شوند قالی گفته می شود. قالی بافی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. کسیروپان تاریخ نگاری یونانی در کتابی سیرت کوروش در بین سالهای 430 تا 345 پیش از میلاد می نویسد که ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد قالیچه زیری بستری خود می گسترند. یکی از مهمترین قالی های بر جای مانده از عصر کهن قالی بازریک نام دارد که پژوهشگران تاریخ بافتی آن را مربوط به 400 سال پیش از میلاد و به دوره هخامنشی مربوط می دانند. فرش در ابتدا به عنوان ابزار ضروری برای پوشاندن کف زمین توسط عشایر چادرنشین بافته می شد برای اینکه از انسان در برابر سرما و رطوبت محافظت کند. اما کم کم مهارت و هنری به کار رفته در خلق این آثار طی قرنها از نسل به نسل دیگر منتقل شده و در هر دوره بر زیبایی آن افزوده شد. آغاز شکوفایی هنر قالی‌بافی در ایران به قرن 16 و 17 میلادی برمیگردد. فرش های ایران در دوره صفویه به بالاترین حد خود در زیبایی و بافت رسیدند که دلیل آن پشتیبانی شاه عباس صفوی و همچنین به رسمیت شناختن قالی به عنوان کالای برای تجارت بوده است. در حال حاضر نیز قالی ایرانی در تمام دنیا به کیفیت طراحی نقوش متنوع و زیبا و رنگ آمیزی ویژه معروف است و توجه مردم جهان را به خود جلب کرده است. یکی از دلایل محبوبیت و شهرت جهانی فرش ایرانی تنوع زیاد در طرح، رنگ و اندازه آن است. فرش دست بافت از نظر ابعاد، طرح، شیوه بافت و جنس الیاف به انواع مختلف تقسیم می شود و در این فرصت کوتاه به بررسی برخی از انواع فرش دست بافت از نظر طرح می پردازیم. باید گفت یکی از نقش‌های زیبای قالین ایرانی طرح‌هایی است که از کاشی‌کاری‌ها و اشکال هندسی و تزیینی بناها الهام گرفته‌اند. اشکال و تزیینات که در آثار باستانی و ابنی اسلامی نیز دیده می‌شود. در طول تاریخ طراحان فرش در طرح‌های اصلی دخیل و تصرفات کرده و طرح‌های فرعی را به وجود آوردند. معروف‌ترین بناهایی که در طراحی فرش ایرانی راه یافتن میتوان به مسجد شیخ لطف الله، مقبره شیخ صفی و تخت جمشید اشاره کرد. از بناها که گذر کنیم یکی دیگر از طرح‌های محبوب در قالی ایرانی طرح شاه عباسی است که در آن گلی معروف شاه عباسی کار شده است. و اما یکی از جدیدترین طرح‌های فرش دستبافی ایرانی که مورد توجه قرار گرفته و طرفداران زیادی دارد فرش طرح افشان یا پراکنده است. در این طرح تمام بناها و نگاره‌های فرش پیوستگی و ارتباط کامل دارند به نحوی که به نظر می‌رسد نقاش از هنگام شروع طرح تا پایان آن قلم از کاغذ بر نداشته و ارتباط مداوم بین قسمت‌های مختلف نقش به وجود آورده است. به عبارت ساده‌تر تمامی گل و برگ‌ها و بندهای موجود در طرح در متن فرش پراکنده و افشان شده اند. طرح‌های افشان اصولاً به گونه طراحی می‌شوند که پیچ یک از گل و برگ‌ها قرینه نباشد و اصول قرینه نگاری در آن وجود داشته باشد. باید گفت از دیگر طرح‌های فرش ایرانی میتوان به فرش‌های طرح اسلیمی یا خود پیچک، فرش‌های طرح درختی، فرش‌های طرح شکارگاهی، فرش‌های طرح قابی یا خشتی، فرش‌های طرح محرابی، فرش‌ها با طرح هندسی اشاره کرد. فرش دستبافی ایران با نقش و طرح‌های متنوع و خیره کننده نه تنها اثر هنری و فرهنگی بلکه کالای صادراتی نیز هست. زیبایی به حد و حصر فرش ایرانی و تولید عمده این محصول باعث شده است که در خارج از کشور نیز طرفداران زیاده داشته باشد. فرش ایرانی به حدود 80 تا 100 کشور جهان صادر می شود که مهمترین بازارهای صادراتی فرش و قالی دستبافی ایران شامل کشورهای امارات، لبنان، ایتالیا، پاکستان، آلمان و فرانسه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 9358756735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر میشود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیر شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
اینک عزیزان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. موزه پرگامون در برلین پایتخت آلمان 360 قطعه از آثار تمدنی ایران زمین را گردآوری کرده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان آقای شجاعی از برلین.
موزه پرگامون در برلین از موزه‌های معروف اروپا و گذرگاهی میان تاریخ و تمدن از یونان و مصر و روم و آشور و بابل و ایران.
محرابی مربوط به مسجدی در کاشان،
محرابی زرین فام مربوط به قرن هفتم هجری.
یکی از آثار برجسته ما در این مجموعه محراب مسجد میدان در کاشان هست. هنرمندان کاشانی در قرون ششم و هفتم این نوع آثار هنری رو خلق می‌کردن و در واقع این هنر جزو اسراری است که بین اساتید سینه به سینه منتقل شده.
در بخش دیگر پرگامون به تازگی 360 اثر از 7000 سال تمدن ایران گردآوری و به نمایش درآمده. ظروف سفالی، نقره‌ای و شیشه‌ای از دوره هخامنشیان به این سو، کلاه‌خودی از 500 سال پیش تا فرش‌هایی از دوران صفویه و قرآن دست‌نویس دوره ایلخانیان.
سلام، اسمم اشتفان ویبر.
اشتفان ویبر مدیر موزه هنر اسلامی در برلین از شیفتگیش به فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید.
رنگ آمیزی، مرغوبیت آثار، تنوع بالا و غنای فرهنگی که دارای صدها و هزاران سال پیشینه هست آدمو به حیرت وامی داره.
موزه های ایران و آلمان در دو سال گذشته همکاری هایی را برای معرفی آثار تمدنی دو کشور داشتند، مثل نمایش مردان نمکی زنجان با قدمت 2400 ساله در موزه شهر بوخوم.
150 امین سالگرد روابط ایران و آلمان هستش که یقیناً از این فرصت تلاش خواهد شد بهترین برداری رو جهت معرفی واقعیت‌های هرچی بیشتر دو ملت به یکدیگر داشته باشیم.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه پرگامون، برلین.
من در اینجا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ابو حنیفه قاضی مشهور بغداد در دیوان قضا نشسته بود و به کارهای مردم رسیدگی می کرد که مردی سراسیمه و با رنگ و روی زرد وارد دیوان شد و از ابو حنیفه خواست کمکش کند. ابو حنیفه از او خواست تا کمی آرام باشد و سپس داستان خود را تعریف کند. مرد پس از لحظه ای گفت: راستش من پس از سالها تلاش و کوشش با سختی‌های بسیاری توانستم مقداری سکه طلا پسنداز کنم. چند ماه قبل مجبور شدم برای مسافرت به شهری دیگر بروم. بنابراین سکه ها را در بیابانی بردم و زیر درختی دفن کردم. امروز برگشتم که سکه هایم را بردارم، اما متوجه شدم کسی زمین را کنده است. جستجو کردم اما نشانی از سکه ها نیافتم. شما را به خدا کمکم کنید. قاضی از او پرسید: آیا زمانی که سکه هایت را دفن می کردی کسی همراه تو بود؟ یا گمان می‌کنی کسی تو را دیده باشد؟ مرد پاسخ داد: به هیچ وجه کسی با من نبود و من مطمئنم کسی مرا ندیده است، چرا که در بیابانی دوردست بودم و هیچ کس آنجا نبود. قاضی لحظه‌ای به فکر فرو رفت و بعد گفت: تو برو و چند روز دیگر اینجا بیا. مرد برخاست و از دیوان قاضی بیرون رفت. قاضی مدتی فکر کرد و سپس رفت و درخت را دید و متوجه شد کسی آنجا را کنده است. قاضی پس از آن به سراغ طبیب مشهور شهر رفت و از او پرسید: ریشه فلان درخت برای مداوای چه بیماری مناسب است؟ طبیب هم نوع بیماری را به قاضی گفت. سپس قاضی پرسید: آیا در این چند ماه کسی برای این بیماری به شما مراجعه کرده است؟ طبیب گفت: اتفاقاً حدود 2 ماه قبل مردی دچار این بیماری شد و من به او توصیه کردم که ریشه این درخت را بخورد و او هم رفت و ریشه درخت را آورد و مصرف کرد و بعد هم خوب شد. قاضی نشانی آن مرد را از او خواست و طبیب هم نشانی را به او داد. سپس قاضی آن مرد را به حضور طلبید و گفت: تو برای به دست آوردن ریشه آن درخت مجبور شدی اطرافش را بکنی. حال بگو سکه هایی را که از آنجا به دست آورده ای چه کردی؟ مرد نخست قصد انکار داشت، ولی در نهایت پذیرفت و سکه ها را به قاضی تحویل داد و قاضی هم سکه ها را به مرد مال باخته برگرداند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان پیشکش سهمتان میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و اینکه از این برنامه استقبال کردید از شما سپاسگزاری میکنیم. اما یادآور میشیم که گفتار راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. و حالا توجه شما را جلب میکنیم با محتوای برنامه این ساعتی راه رستگاری که تا چند لحظه دیگر اعلام می شود. یاران همراه، در ادامه بحث ها پیرامون زمینه های رشد شخصیت در انسان ها می پردازیم به این موضوع که برخورداری از یک زندگی مطلوب سلامت جسم و روان هر انسان را می طلبد و هر دو بخش از این ویژگی انسانی دارای اهمیت هستند. در ادامه گفتار این ساعته با این موضوع در خدمت شما هستیم و بیشتر باز می کنیم که از جمله آنها مقایسه کردن خود با دیگران است، که این موضوع در برنامه‌های گذشته قسمان مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه این بحث‌ها و امروز به شرح بیشتر آن می‌پردازیم. اما یادآور می‌شیم که شما می‌توانید گفتار ما را در شبکه جهانی اینترنت نیز پیگیری کنید که با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراهی ما باشید. انسان‌ها به یک راهنما و مرشد نیاز دارند. داشتن راهنما و مربی در حل بسیاری از مشکلات انسان کمک رسان هستند، از جمله در مورد از بین بردن ضررها و پیامدهای ناگوار وابسته به مقایسه خود با دیگران. تجربه ثابت کرده است گرفتن مشاوره از مربیان و کارشناسان در این زمینه کارساز است. اگر در این زمینه از ادبیات مثال بیاوریم، نمونه برجسته آن شمس تبریزی برای مولانای بلخی است، چنانه که گفتند هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد.
هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. هیچ قنادی نشد استاد کار، تا که شاگرد شکرریزی نشد. هیچ مولانا نشد مولای روم، هیچ مولانا نشد مولای روم، تا که شاگرد شمس تبریزی نشد.
دوستانی همراه، گفتاری راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم که راجع به چند راهکار درباره مقایسه نکردن توجه شما را جلب نموده بودیم. در ادامه گفتار باز هم از این مطلب سخن به میان خواهیم آورد. یکی از راه‌های دور شدن از مقایسه کردن خود با دیگران شکرگزاری است. شکرگزاری یکی از نعمت‌های ارزشمندی است که خداوند متعال برای بنده‌هایش به ودیعه گذاشته است و در جهت حل مشکلات آنها و نیز افزایش نعمت‌ها این روش را سپارش کرده است، چنانی که قرآن عظیم شان در این زمینه این گونه یادآوری می‌کند:
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
و همچنین به خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکر گزاری کنید نعمت خود را بر شما خواهم افزود، و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است.
الله یا الله، الله سبحان الله، الله یا الله، الله حمدا لله،
ولی دوستان شنونده، اگر شکرگزار باشید در تله مقایسه و دام آن گرفتار نمی شوید. اگر خود را متعهد کنید که عمیقاً برای چیزهای خوبی که در زندگیتان وجود دارد خوشحال باشید و آنها را هر روز به خودتان یادآوری کنید، کمتر احتمال دارد در دام مقایسه گرفتار شوید. هر وقت کسی یا چیزی می خواهد شما را دوباره به تله مقایسه بیاندازد، فوراً آن چیزهای خوب را به خودتان یادآوری کنید. به علاوه دیدن موفقیت دیگران نباید دنیای شما را به هم بریزد. حتی اگر فکر میکنید آنها همان کاری را انجام میدهند که شما انجام میدهید، تلاش ها و موفقیت هایشان به خودشان تعلق دارد. از مقایسه کردن خود با دیگران دست بردارید، زیرا آنچه شما تجربه میکنید با آنچه آنها تجربه میکنند تفاوت دارد.
Thank you.
البته مقایسه کردن خود با دیگران همیشه بد نیست و بجای اینکه با افتادن در دام مقایسه بیهوده وقتتان را تلف کنید، با مقایسه کردن خود با افراد مثبت اندیش و الهام بخش سعی کنید خودتان را به آنها مانند نمایید و فرد بهتری در زندگیتان باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، در ادامه برنامه این ساعتی راه رستگاری توجه شما را جلب میکنیم بعد توصیه های کارشناسانی علی اکبر کریمی، فعال امور رسانه‌ای و تربیتی، که نکات جالب توجه را در قالب یک گفتار بیان میکند.
انسان با هوشمندی منحصر به فرد خودش از روزی که شهرنشین شده تا به امروز به پیشرفت‌های زیادی رسیده که همه خبر داریم، ولی در 100 سال اخیر بعضی از عادت‌های بسیار مخرب و سد کننده راه پیشرفت هم در وجود بعضی از ما انسان‌ها نهادینه شده که خودمون هم نمی‌دونیم. این عادت‌های مخرب علاوه بر سدی در برابر پیشرفت‌های انسان، دشمن روح و روان ما هم هستند. ما در این برنامه به یکی از مخرب‌ترین این عادت‌ها که به راستی صد راه پیشرفت ما هم هست در 10 نکته میپردازیم و امیدوارم در بهبود زندگی هممون ثمر بخش و تاثیرگذار باشه. باید بدونید چیه؟ بله، عادت بد و مخرب مقایسه کردن خودمون با دیگران. شماره 1، اول نگاه خودتون به خودتون رو بررسی کنید و این اولین گامه برای تغییر. آگاهی از نوع نگاهی که به خودتون دارید. آگاهی از تصویری که شما از خودتون دارید به شما کمک میکنه ثابت قدم و استوار باشید. این نکته رو فراموش نکنید که اگر برای دسترسی به هدفی به صورت آگاهانه اقدام کنید، معمولا راحت تر به آن هدف خواهید رسید. شماره 2، عزت نفس خود را بیازمایید. عزت نفس ارزیابی مثبت یا منفی شما از خودتون رو نشون میده. عزت نفس میتونه نوعی تفکر و یک ویژگی شخصیتی پایدار باشه که در طول عمر و مسیر زندگی قابل توسعه است. آیا دیدگاه شما نسبت به خودتون خوبه؟ آیا مجوز کنترل احساساتتون رو به دیگران میدهید؟ اگر شما به دنبال پیدا کردن عزت نفس در خودتون باشید، این نشون میده که شما قادر هستید برای کسب شادی در خودتون تلاش کنید. شماره 3، رفتارهای مقایسه‌ای در خودتون رو به درستی شناسایی کنید. رفتارهای مقایسه‌ای زمانی به وجود می‌آیند که خودتون رو با دیگران مقایسه کنید. این مقایسه میتونه با افرادی در موقعیت بالاتر یا پایین‌تر از خودتون صورت گیرد. گاهی اوقات مقایسه‌های اجتماعی مثبت میتونه مفید باشه. اما رفتارهای مقایسه‌ای منفی به اعتماد به نفس شما آسیب وارد می‌کنه. مقایسه مثبت، مثلا یک ویژگی خوب را در کسی می‌بینید و به جای اینکه به کیفیت بالای آن صفت در آن فرد حسادت کنید، تلاشتون رو برای به دست آوردن ویژگی مثبت آن فرد در خودتون انجام می‌دهید. و آن صفت رو در خودتون پرورش میدهید. اما یک رفتار مقایسه‌ای منفی اینه که خودتون رو با فردی مقایسه میکنید که چیزی داره و شما ندارید. مثل اینکه دوستتون اتومبیل جدیدی خریده و شما به او حسادت میکنید. رفتار مقایسه منفی ما رو از مسیر صحیح خارج و اعتماد به نفس ما رو هم خدشه‌دار میکنه. شماره 4، افکار و احساساتی که موجب مقایسه خودتون با دیگران میشه رو بنویسید. نگرش ایجاد شده مقایسه خودتون با دیگران رو بنویسید. اگر مقدوره بعد از آن تفکر با یادآوری در ذهنتون آن را یادداشت کنید. وقتی که این افکار در ذهنتون تازگی داره میتونید آن را با توصیف بهتری بنویسید. به عامل حس مخرب مقایسه‌ای که در ذهنتون ایجاد شده فکر کنید. تمام افکار و احساسات خود را در هر فرصت یادداشت کنید. مثلا من افسرده هستم چون به ماشین جدید یک نفر حسادت میکنم، در حالی که شما با ماشینی 20 ساله رانندگی میکنید.
یارانی همراه، از اینکه برنامه ما را در قالب راه رستگاری پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله در هفته های بعدی نیز در خدمت شما خواهیم بود با موضوعات جدیدی در ارتباط با رشد شخصیت و نیز جایگاه معنوی و اجتماعی هر یکی ما و شما. خداوند نگهدارتان.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را با آغاز درگیری صبح روز سه‌شنبه متهم کردند. تحویل رونویش استوارنامه سفیران جدیدی اندونزی و تایلند به معاون وزیر خارجه تاجیکستان. و تایید حضور جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را با آغاز تیراندازی در صبح روز سه‌شنبه 14 ایول سال جاری در مرز مشترک موجب کشته شدن یک نیروی مرزبانی و زخمی شدن 3 سرباز تاجیکستانی گردید متهم کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه طرف قرقیزستان آغازگر تیراندازی به پاسگاه مرزی کخ در منطقه وارخ ناحیه اسفرا معرفی کرد. منبع‌های محلی در ناحیه اسفرا اعلام کردند که در تیراندازی دو جانبه یک سرباز 26 ساله نیروی مرزبانی تاجیکستان بر اثر جراحات وارد جان خود را از دست داده و 3 سرباز مرزبانی این کشور زخمی و در بیمارستان ناحیه اسفرا بستری شدند. اما کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان با انتشار بیانیه طرف تاجیکستان را با آغاز درگیری در مرز مشترک متهم کرده است. در این بیانیه تاکید شده است که مرزبانان تاجیک نخست به سوی پاسگاه مرزی قرقیزستان تیراندازی کردند که با پاسخ متقابل قرقیزستان روبرو شد. پس از دیدار و گفتگوی فرماندهان پاسگاه مرزبانی دو کشور در ناحیه اسفرا و بادکن تصمیم گرفته شد که خطوط دقیقی مسیرهای گروه های گشتی مزبانی مشخص و از تکرار این نوع حادثه ها پیشگیری شود. سفیران جدیدی اندونزی و تایلند رونوشت استوارنامه خود را به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تقدیم کردند. محمد فجرالرحمن سفیر غیر مقیم اندونزی محل اقامتش در شهر نورسلطان قزاقستان نسخه استوارنامه خود را به فرهاد سلیم معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان تحویل داد. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان همچنین رونوشت استوارنامه چاچاوان ساکارسینا سفیر جدید تایلند را تحویل گرفت. همچنین در دیدارهای جداگانه طرفا راههای گسترش روابط در زمینه‌های سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و تجاری، فرهنگی و آموزشی بررسی شد. فرهاد سلیم در این ملاقات‌ها با سفیران جدید اندونزی و تایلند در تاجیکستان تعیین آنها به این مقام را تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد. صد ویژه نیروهای تامین نظم و امنیت در ولایت بدخشان از کشف سلاح و مهمات زیاد از خانه دو نفر از سران گروه های غیر رسمی ولایت بدخشان خبر داد که روز ایونی سال جاری بازداشت شده بودند. در بیان اینستا تاکید شده است که از خانه طالب ایام بکوف 6 عدد سلاح کلاشنیکوف با 450 گلو یک عدد آرپیجی با 8 گلوله کشف و ضبط شده است. همچنین از خانه نیازشاه گلابوف یکی دیگر از سران گروه های غیر رسمی این منطقه که او هم روز 11 ایون بازداشت شده بود 15 عدد سلاح کلاشنیکوف با 11 شاپکش به مصادره شده است. استادی یاد شده قبلا اتهام این افراد را کشتار او باشی قاچاق سلاح و مهمات مواد مخدر سنگ های گرانبها تحت گروه های جنایی سازمان یافته دست داشتن در سازماندهی اعتراضات در ولایت بدخشان عنوان کرده بود. نمایشگاه دائمی محصولات صنعت ساختمان با مشارکت بخش های خصوصی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو گشایش یافت. در این زمینه پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو گزارش می‌دهد.
عرضه محصولات ساختمانی ایرانی در جمهوری آذربایجان امروز در مراسم نمایشگاه دائمی محصولات صنعتی ساختمان با مشارکت بخش خصوصی ایران و جمهوری آذربایجان در باکو گشایش یافت. بخش خصوصی ایران با توجه به کشش بازار و اهمیت کشور آذربایجان به عنوان کریدور دسترسی به منطقه قفقاز عزمش رو جذب کرده تا در این بازار حضور موفقی داشته باشه.
بخش خصوصی این صنعت در کشورمان اعتقاد دارد میتواند 50% از مصالح ساختمانی منطقه را تأمین کند.
در این نمایشگاه ما 12 قلم کالا رو به نمایش گذاشتیم از قبیل شیرالات ساختمانی، وسایل آشپزخونه، هود، گاز، فر و سینک همگی قابل رقابت با محصولات ترک و آذری در آذربایجان هستند.
ترک گزلده، کیفیت محصولارده.
محصولات ایرانی با کیفیت و بسیار زیبا هستند. مرمر و گرانیت برای بازار جمهوری آذربایجان مهم است. دیگر محصولات ایرانی هم با کیفیت هستند و انشاءالله وارد بازار ما خواهد شد.
جمهوری آذربایجان برای بازسازی زیرساخت‌های اراضی آزاد شده در وسعت 14000 هکتار حدود 15 میلیارد دلار هزینه خواهد کرد.
ایران محصولارنین حال‌حاضرده آذربایجان‌دا ان بوئوک شورومونین اسیشیندایق.
با هدف گسترش بیشتر خرید و استفاده از مصالح ساختمانی تولید ایران و جذب بیشترین خریداران با سلایق مختلف، همه مصالح ساختمانی را در این نمایشگاه عرضه کردیم و امیدواریم که محصولات ایرانی در جمهوری آذربایجان جایگاه خود را باز یابد.
جنگ‌های قره‌باغ و ویرانی به جای ماند از آن، نیاز به بازار مصالح ساختمانی را در این کشور بیشتر کرده است و فعالان بخش خصوصی تلاش می‌کنند تا سهم خود در بازار جمهوری آذربایجان را افزایش دهند. مسیر نزدیک، کیفیت بالا و البته قیمت پایین محصولات مصالح ساختمانی ایرانی همیشه مورد توجه مهندسان و پیمانکاران این کشور همسایه بوده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با رئیس دفتر کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در دوشنبه دیدار کرد. در ملاقات دلربا منصوری با ملاگی تازودی راه های گسترش مناسبت های تاجیکستان به ویژه مجلس نمایندگان کشور با نهادهای سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. دلربا منصوری در آستانه روز وحدت ملی با اشاره به یاری سازمان ملل متحد در برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان پس از پایان جنگ داخلی این کشور خاطر نشان کرد که این سازمان بین المللی نقشی بسزایی در رسیدگی به همه مسائل مهمی جامعه جهانی دارد. و تلاش نهادهای سازمان ملل متحد را در حل اختلافات بین کشورهای منطقه و جهان تاثیرگذار توصیف کرد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت که همکاری های این دانشگاه با وزارت تندرستی تاجیکستان در حوزه های آموزش، پژوهش و درمان گسترش می یابد. دکتر مجید غور در نشست با وزیر مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان که با منظور گسترش همکاری های دو جانبه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد گفت دانشگاه علوم پزشکی مشهد آماده همکاری مشترک با دانشگاه علوم پزشکی کشور تاجیکستان در دو بخش آنلاین برخط و حضوری آموزشی درس های رشته ها و تخصص های پزشکی ویژه استادان و دانشجویان تاجیکستان است. در این نشست دکتر ابوالفضل خاجویی راد معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت دانشکده پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی داروسازی و طب ایرانی و مکمل مشهد آمادگی کامل جهت همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کشور تاجیکستان را دارند. در ادامه علیرضا آراسته معاون سفیر ایران در تاجیکستان در حوزه سلامت گفت باید گسترش همکاری ها میان ایران و تاجیکستان بسیار مفید باشد و ما از این روند خوشحال هستیم و جای بسی خرسندی است که این همکاری را در حوزه سلامت میان شهرهای مشهد و دوشنبه میبینیم. در بخش دیگر از این نشست دکتر جمال الدین عبدالله وزیر تندرستی تاجیکستان که به صورت برخط در این جلسه شرکت کرده بود گفت از همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وزارت تندرستی تاجیکستان و دانشگاه‌های زیر مجموعه این وزارت تشکر میکنیم و افزود ما خواستار حضور متخصصان تاجیکستانی در مشهد برای شرکت در دوره آموزشی فشرده و کوتاه مدت هستیم و در کرای آن حضور دائم اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تخصصهای مختلف را در تاجیکستان برای گسترش همکاری آموزشی پژوهشی بهداشتی و درمانی خواهیم. وزیر تندرستی تاجیکستان با بیان اینکه خواستار گسترش همکاری های بیش از پیش میان شهرهای دوشنبه و مشهد در بخش های مختلف حوزه سلامت هستیم خاطر نشان کرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد از استادان برجسته برخوردار است و می خواهیم که با حضور در نزد آنان تجربه آموزی داشته باشیم. اختلافات میان چین و آمریکا بر سر تایوان بالا گرفته است و پکن می گوید به محض اعلام استقلال تایوان حمله نظامی به تایوان را آغاز می کند. در این زمینه کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
خانم رئیس جمهور تایوان بر شانه‌اش موشک انداز ضد تانک گذاشته که بایدن می‌گوید اگر جنگ شود امریکا پشت تایوان است. هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین امریکا از این حرف بایدن انتقاد کرده و حالا در منهتن نیویورک دو جیجو خبرنگار تلویزیون دولتی چین می‌گوید
این یک چرخه معیوب است. آن که تنش را ابتدا شروع می کند وضع را بد و بدتر خواهد کرد.
چینی ها معتقدند یک جرقه تا آتش مانده. به محض اینکه تایوان که جزی از خاک ماست اعلام استقلال کند بی تردید حمله می کنیم. از آن سو سفر برخی اعضای کنگره امریکا به تایوان با واکنش سریع پکن مواجه شد. چین روسیه را صدا زد و با هم اطراف جزیره تایوان رزمایش نظامی برگزار کردند. جنگنده های چینی بارها و بارها بر فراز تایپه به پرواز در آمدند.
تشدید تنش ها بر سر جزیره‌ای با 25 میلیون نفر جمعیت و 36 هزار کیلومتر مربع مساحت. امریکا تلاش می‌کند سازمان ملل عضویت تایوان را به رسمیت بشناسد. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل متحد.
شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. خدمات امنیت ملی ازبکستان از بازداشت دو زن از شهروندان این کشور به اتهام تلاش برای قاچاق 356 هزار دلار به تاجیکستان خبر داد. این دو زن که ساکن شهر مرزی بیکاباد ازبکستان میباشند قصد داشتند از طریق غیر مجاز و درخواست فرد به اسم محمود از شهروندان تاجیکستان مبلغ 356 هزار دلار را وارد ولایت صاد کنند و در برابر انجام این کار دستمزد خوبی دریافت نمایند. اکنون این دو زن بازداشت و تحقیقات قضایی علیه آنها به اتهام تلاش برای انتقال قاچاقی این مبلغ از ازبکستان به تاجیکستان آغاز شده است. بر اساس قانون‌های ازبکستان هر فرد می‌تواند تنها مبلغ 10 هزار دلار را به همراه خود به خارج منتقل کند. پتروشیمی یا همون نفت و کیمیا صنعت ارزآور و درآمدساز برای کشورها به حساب می‌آید. که با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان ایرانی جای خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده و حالا روسیه جدیدترین مقصد صادراتی محصولات پتروشیمی ایران بوده است. در این زمینه توجهش ما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
پتروشیمی صنعتی ارزآور و درآمدساز برای کشور است. صنعتی که با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان ایرانی طلایه‌دار ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز به شمار می رود. حالا روسیه جدیدترین مقصد محصولات صادراتی صنایع پتروشیمی ایران است و برای عرضه دستاوردهای این صنعت چه جایی بهتر از نمایشگاه بین المللی صنایع پتروشیمی در روسیه؟
توانمندی ایران در زمینه صنعت پتروشیمی بسیار بالاست و میتواند نیازهای روسیه در حوزه محصولات پتروشیمی را تامین کند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه با 14 مجتمع فعال و تولید 26 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در کنار آریا ساسول، مارون ماهشهر، غدیر، حکمتانه و تبریز نمایندگان ایران در نمایشگاه روسیه بودند. کشوری که از مدت ها پیش منتظر ورود محصولات پتروشیمی ایران بود و نیکولای پریپوروف مدیر عامل شرکت سولون روسیه میگوید برای همکاری با شرکت‌های ایرانی زبان فارسی را فرا گرفته است.
بازار پلاستیکی روسی از شرکت‌های پتروشیمی ایرانی در بازار ما استقبال می‌کند. ما منتظر شرکت‌های ایرانی بودیم.
خروج شرکت‌های غربی از بازار روسیه پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و اروپا ضد مسکو حالا فرصتی طلایی برای حضور پررنگ صنعت پتروشیمی ایران در بازار پرمصرف روسیه ایجاد کرده است.
ما شناخت چندانی از توانایی شرکت‌های پتروشیمی ایران نداشتیم، اما حالا متوجه شدیم بسیاری از محصولات این صنعت از نمونه اروپایی اون بهتر و مقرون به صرفه تر است.
روس پلاس یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های جهان در صنعت پتروشیمیه، جایی که بیش از 300 شرکت از روسیه و کشورهای مختلف حضور پیدا کردند و جمهوری اسلامی ایران هم با این غرفه بزرگ آماده رقابت با شرکت‌های بین المللی و حضوری پررنگ در بازار روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
هنوز معلمی تاجیک در دوره‌های تکمیلی بازآموزی در ازبکستان شرکت کردم. معلمان در چارچوب همکاری بین وزارتخانه فرهنگ تاجیکستان و ازبکستان و اجرای برنامه دولتی آموزشی متخصصان در زمینه فرهنگ هنر به ازبکستان رفته بودند. همچنین آزادبگ نظربگ وزیر فرهنگ ازبکستان است از روند آموزشی معلمان تاجیک بازدید و با آنها دیدار و گفتگو کرد. مهندسان ترکمنستانی ساخت راه آهن در قلمرو افغانستان را اثر گرفتند. این اقدام بر اساس قراردادی که پیش از این بین آژانس شرکت راه آهن ترکمنستان و راه آهن افغانستان امضا شده بود انجام شد. مهندسان و متخصصان راه آهن ترکمنستان به همراه ماشین آلات و تجهیزات لازم برای ادامه ساخت خط آهن آکینا اندخوی وارد شهر آکینا شدند. کارکنان راه آهن ترکمنستان با رئیسان سازمان راه آهن و دیگر مقامات اداره ولایت بلخ افغانستان هم دیدار و گفتگو کردند. ساخت این خط راه آهن در طول 3 کیلومتر 25 ایلی سال 2019 آغاز شد، اما به دلایل مختلف از جمله محدودیت های برگرفته از گسترش بیماری کرونا ساخت آن متوقف و فقط 29 کیلومتر ساخته شده است. و کاخ سفید مشکل ساز بودن سن رئیس جمهوری 79 ساله آمریکا برای شرکت در رقابت های انتخاباتی را رد و تصدیق کرد که جو بایدن قصد دارد برای دور دوم نامزد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا شود. کارین جان پیر سخنگوی جدید کاخ سفید تصدیق کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به دنبال انتخاب دوباره در سال 2024 خواهد بود و ادعاها بنابر اینکه سن او میتواند مشکل ساز باشد را رد کرده است. این مقام کاخ سفید در ادامه گفت که دولت آمریکا بر مسئله سنی متمرکز نیست و اولویت رئیس جمهوری این کشور کار به نفع مردم و بهبود زندگی آنهاست. این واکنش پس از اظهار نظری دیوید اکسلرود استراتژیست بلندپایه در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا که در نیویورک تایمز منتشر شد بیان شده که گفته بود اگر جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا برای دومین دوره نامزد شود سن او مسئله بزرگ خواهد بود. در ماه دیگر بایدن در مصاحبه با ABC گفته بود که در صورت حفظ سلامتی برای انتخابات سال 2024 آمریکا نامزد خواهد شد. جو بایدن اضافه کرد که مشارکت احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا تنها احتمال نامزدی او را در این رقابت ها افزایش می دهد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران در نخستین گام خود در رقابت‌های قهرمانی جهان آمریکا را شکست داد. تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران روز سه‌شنبه در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان 2022 در شهر هراکلیون جزیره کرت یونان برگزار شد، با نتیجه 2-0 آمریکای قهرمان منطقه و آمریکای شمالی و مرکزی را به زانو درآورد. ملی پوشان تیم نوجوان هندبال ساحلی ایران در نیمه نخست با نتیجه 31-10 و در نیمه دوم با برتری 20-8 تیم ملی آمریکا را در هم کوبیدند. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های هفته دوم لیگ ملت‌ها روز سه‌شنبه به شهر سوفیا بلغارستان سفر کرد. کاروان والیبال ایران ساعتی پس از مسابقات با تیم ملی ژاپن برای حضور در هفته دوم از مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ ملت‌های آسیا 2022 عازم بلغارستان شد و ساعت 14:35 دقیقه به وقت محلی به شهر سوفیا رسید. تیم ملی ایران در هفته دوم این رقابت‌ها از سه‌شنبه 21 ایون به ترتیب با تیم‌های بلغارستان، آمریکا، برزیل و کانادا دیدار خواهد کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: خودم اولین منتقد خودم هستم. البته می‌دانم که بازی با الجزیره دوستانه بود و فکر می‌کنم اینقدر انتقادات منصفانه نیست. دراگون اسکوواچیچ پس از بازگشت تیم ملی فوتبال از اردوی قطر در جمع خبرنگاران گفت: برای برگزاری این اردو مشکلات زیادی داشتیم. تلاش کردیم شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که بتوانیم در قطر اردو برگزار کنیم. وی در مورد بازی دوستانه با الجزیره هم گفت: این بازی یک مسابقه دوستانه بود و در آن نتیجه خوب نگرفتیم. البته بهانه نیست، قطعا هم از این بازی راضی نیستم. سرمربی تیم ملی ایران تأکید کرد: برای برنامه فیفا بعدی از فدراسیون خواستم که از امروز تلاش خود را آغاز کنند. امیدوارم از درسی گرفته‌ایم به خوبی استفاده کنیم و برخی اتفاقات دیگر تکرار نشود. در اردوی قطر مشکلات زمین تمرینی هم داشتیم، اما دیدی ما رو به آینده است. در آن 15 روز بازیکنان خیلی پرشور و مشتاق بودند و این نکته مثبت برای ما بود. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران عزیز، شنونده بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارم آقای خالزاده باشید که در آن موضوع هشداری سازمان جهانی غذا فاو درباره برنامه امنیت غذایی در افغانستان بررسی شده است.
برنامه جهانی غذا و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو درباره امنیت غذایی در افغانستان هشدار دادند. به گزارش مشترک برنامه جهانی غذا و سازمان فاو آمده است 20 نقطه در جهان از جمله افغانستان با بیشترین میزان ناامنی غذایی مورد تهدید هستند که در این میان افغانستان در آسانی ورود به نقطه فاجعه‌بار ناامنی غذایی در جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش در مجموع 750 هزار تن در اتیوپیا، یمن، سودان جنوبی، سومالی و افغانستان با مرگ برخواسته از گرسنگی روبرو هستند. پیشتر هم کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در توییتی تاکید کرد 24 از 10 4 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و با کمک و حمایت بشردوستانه نیاز دارند. این برای چندمین بار است که نیازهای بین المللی از جمله نیازهای وابسته به سازمان ملل در 9 ماه گذشته درباره وخیم شدن امنیت غذایی در افغانستان و بحران گرسنگی برای میلیون ها نفر در این کشور هشدار دادند. پس از قدرت یافتن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021، پدیداری عامل های مختلفی سبب شد تا به تدریج در این کشور امنیت غذایی به خطر بیفتد. در میان کودکان از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه افغانستان در مسئله مشکل غذا هستند. 2 نفر از شهروندان افغانستان و شمول 1 زن و 1 مرد از مشکلات در زمینه غذای کودکان و بیکاری وابسته به ناامنی غذایی این گونه ابراز نظر می کنند.
ول قبلا که وقتی که کار میرفت و یعنی بابیش کار میرفت چی میگد اونا هر کدامش روز 3 قوطی شیر میخورد. ول اونم 1 قوطی شیر اردوش 2 وقت میدیم، 2 وقت میدیم، 2 قوطی شیر یک شبانه روز میدیم اردوش. 3 هفته 2 هفته میشه که ما دیگه دیدگان نکردیم سر منقل. میگه چای نان 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 خشکم اگه سبا بود، چاش نیست، اگه چاش بود شوابس نداره.
قبلا کاروبار خوب بود، مقصد اسلامی امارات که آمده کاروبار دیگه بیخید سکتی سفر ضرب شده بذار کاروبار نیست. سابق که بود خوب بود، بد نبود، کاروبار بود مقصد یاک آمده دیگه علی امنیت از نگاه امنیت خوب است، مگر هم کاروبار بیخید سکتی سفر ضرب شده بذار.
گفته نیست بلوکه شدن یا بند ماندن دارایی های افغانستان توسط دولت امریکا و بهانه به قدرت رسیدن طالبان و کاهش توانایی مالی این گروه برای انجام واردات مواد غذایی، افت محسوس شاخص‌های اقتصادی در افغانستان، گران شدن کالاهای اساسی و همچنین قطع و یا کاهش جدی کمک‌های بین‌المللی سبب‌های اصلی روبرو شدن این کشور با بحران گرسنگی و به خطر افتادن امنیت غذایی است. در همین راستا است که محمد یاسین فرهمند از آگاهان در مسائل اقتصادی افغانستان می‌گوید 90% از ساکنان افغانستان زیر خط فقر به سر می‌برند. وی در این راستا گفت
اوزار قسمی که به همه هویده است که قبل از اینکه امی تحول فعلی که آمده امارت اسلامی بیایه، حکومت قبلی بارها ایره اعلان میکردن که تقریبا بیشتر از 60% نفوس کشور تحت خط فقر زندگی میکنه. او در حال بود که کمک های جامعه جهانی در افغانستان سرازیر میشد، مامورین معاش خود به وقتش میگرفتن، در حالی که مدت 3 ماه میشه که اکثر مامورین قسمی که شما قبلا یادآوری کردین معاش خود نگرفتن و بدبختانه متاسفانه بگویم که خشکسالی هم در افغانستان یعنی یک ضربه محکم را به پیکر تولیدات محصولات زراعتی وارد کرده. فکر میکنم که وضعیت فوق العاده بحرانی است و بیشتر از 90% مردم تحت خط فقر زندگی میکنند.
آقای فرهمند، شما اشارات داشتین از حکومت پیشین که خود آقای غنی آمده گفت که 90% مردم زیر خط فقر 2 دلاری قرار داره و حالا چالش ها چطور است؟ یعنی مرفوع شده، در حال مرفوع شدن است، یا اینکه با گذشت هر روز بیشتر میشیم و به فاجعه نزدیکتر؟
ما قسمی که قبلا هم به این موضوع اشاره کردم، گفتم در حالی که از یک طرف خشکسالی یعنی یک ضربه محکم را به پیکر تولیدات محصولات زراعتی وارد کرده، یعنی به اندازه کافی نه بلکه به اندازه 20% که بتونه نیاز مردم از نگاه محصولات زراعتی برآورده بسازه، هم نتونسته که در داخل مملکت تولید شود از یک طرف، و از دیگر طرف فقر بیداد میکنه به خاطر از اینکه شما میبینین هیچ نوع زمینه کار در داخل کشور مساعد نیست. بله. همه بیکار هستن و در ضمن از اینکه بیکار هستن، مامورین دولت و متاسفانه سیما میشه که معاش یا حقوق خود دریافت نکردن. بنان یکی از او کسایی که اگر چیز نشه که تحت خط فقر زندگی میکنه، همی فعلا من خودم در حالی که من سمت ریاست یک چیز پیش می بردم تحت خط فقر، قسمی که تعریف میکنن که یعنی حداقل یک نفر روزانه باید $2 مصرف کنه که او از خط فقر، یعنی تحت خط فقر بیرو بره.
در حالی که چطور میشه از این وضعیتی که خودتان تعریف میکنین که بعد از حتی به خودتان هم تاثیر گذار بوده بیرون شوید؟
فقط برای فعلا چون ما هیچ نوع تولیدات را نداریم، به اصطلاح چیز نداریم، نه صنعت داریم و نه زراعت داریم، فقط یگانه راهش ایست که ما میتونیم با داشتن روابط نیک و حسنه با جهان بتونیم کمک های ملل متحده به افغانستان جلب کنیم تا ای که مردم از این حالت نجات بیافه و بعدا پلان های انکشافی را روی دست بگیریم. تا
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را با آغاز درگیری صبح روز سه‌شنبه 14 جون متهم کردند. تحویل نسخه استوارنامه سفیران جدید اندونزی و تایلند به معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه. و تصدیق حضور جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضه سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما بود.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی که ما و شما عزیزان را از رویدادهای مهم مطلع کردند. از همه شما عزیزانی هم که از ابتدای گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه من بودید از شما سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش، ایام به کام، خدا نگهدار.
Oh, he makes you laugh. شهر بیتون مرا حبس می شود.